أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در تفسير سورة تكوير به آیه چهارم رسیدیم که می‌فرماید و اذا العشارات طلت. در آغاز تصویرسازی میکنه آیات از قیامت، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، که دیروز راجع بهش صحبت کردیم، و امروز می‌فرماید که و اذا الاشاره عطلت. لغت اشار از ریشه عشر گرفته شده. این ریشه به معنای مصاحبت و همراهی و مخالطت و همون چیزی است که تعبیر ازش می‌کنیم به معاشرت در فارسی. و گفتند این که لغت عشر به معنای ده از این واژه باشه محل تأمله، بلکه چه بسا بگیم عشر عبریه و وارد زبان عربی شده. و البته مثل همه موارد دیگه، وقتی واژه‌ای وارد میشه بعد ازش مشتقات دیگه‌ای هم گرفته میشه. اما خیلی هم گفتن که نه، عشر هم از همین عشر به معنای مصاحبت آمده، به این معناست که این نه عدد با هم معاشرت دارند، که بعد از این که اینها با هم معاشر شدند و یکسان شدند دیگه عدد دهه. و فخر رازی تعبیری هم داره، میگه دیگه این کمال معاشرته، بعد از او دیگه اگه بخواد شروع بشه دیگه دوباره بر میگرده به خودش، میشه حادی عشر، ثانی عشر، احدا عشر. این دیگه کمال معاشرت و همراهیست. البته سابقا گفته بودیم که این بچه تصمیه ها خیلی ذوقی است. ممکنم هست کما اینکه بعضی دیگه هم گفتن که به هر حال این اعداد وقتی با هم ممزوج میشن، مخلوط میشن، عدد ده پدید میاد. از اون به بعد هم خب به تعبیر فخر درسته، عددها دوباره بر میگردند. این تو ریاضی امروز بهش میگن تو مبنای ده کار میکنند، یعنی به هر حال پایان مبنا همین ده، اوج معاشرت و مزاوجت. لغت بسیار معروف این بحث عشیر است. عشیر و عشیره از بحث های مهمی است. عشیر به معنای هر مصاحبی است، هر همراه و مصاحبی بهش میگن عشیر. در آیات قرآن هم می‌فرماید و من الناس من یعبد الله علی حرفین، کسایی هستن که به زبان خدا رو عبادت می‌کنن. بعد صفاتی براشون می‌شمره، یکیش اینه که یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. این کسایی که خدا رو بر حرف عبادت می‌کنند، اینها از کسی چیزی میخواهند، کسی را میخوانند که نفعش کمتر از ضررشه، ضررش بیشتر و نزدیکتر از نفعشه. بئس المولا و بئس العشیر، چقدر همنشین بد یا مصاحب بد، رفیق بدیست و چقدر مولای بدیست. لغت عشیرم باز گفتن به معنای کل من یو عاشره. تا تأنیس عربی یکیشم داله بر کسرته، یعنی همه عشیرها عشیره یعنی تمام عشیرها، همه کسانی که با شما مصاحبند، با شما همراهند. یک لغت دیگه ازش گرفته شده که در قرآن هم تکرار داره، معشره، که خب در سوره رحمان خیلی معروفه، یا معشر الجن والانس ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. معشر اسم مکان ظاهرن، یعنی محلی که مصاحبت در شکل میگیره، محلی که در اونجا ایجاد مصاحبت میشه یا مصاحبت در اونجا هست. و یا معشر الجن والانس گفتن یعنی ای کسانی که در محل تجمع کاملید، یعنی ای کسانی که در اون محلی هستید که جن و انس همگان در او هستند، همه در اونجا مصاحب همند، همه در اونجا با هم تجمع دارند. ظاهرن باید مثلا گفت ای گروهی که در محل هستید، اگر معشر رو اسم مکان بگیریم، که میشه اینو مجاز، مجاز ذکر اسم مکان و اراده کسانی که در اون مکان هستند. ولو این که بعضی دیگه گفتن معشر به معنای این نیست، معشر یعنی گروهی که انقدر زیادند که یکی یکی نمیشه شمردشون، باید ده تا ده تا بشمرید. شما اگه 5 تا شی باشه میشه یکی یکی شمرد، ولی اگه مثلا 1200 تا 300 تا باشه دیگه ده تا ده تا میشمرید، تخمین هاتون میره رو ده تا. لذا معشر یعنی اون گروهی که از به جهت کثرت باید 10 تا 10 تا بشمریدشون. ده هم یعنی عدد کامل، یعنی باید گروه گروه بشمریدشون. یه لغت دیگه هم باز در قرآن این بار تکرار شده، یا معشر الجن قد استکثرتم الانس، قد استکثرتم من الانس، من داره قد استکثرتم من الانس، که ای جنی ها شما بسیار ایجاد کردید از انس، که اینم یه حذف مضاف داره، یعنی بسیار ایجاد کردید ازلال انس را، خیلی مردمان رو و انسانها رو گمراه کردید. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی قد استکثرتم من ازلال الانس، خیلی کثیر و زیاد کردید ازلال مردم رو. اشاره به شیاطینه که انسانها رو گمراه میکنند. اما در رابطه با لغت اشار، حالا راجبش حرف میزنیم که چه احتمالاتی درش مطرح باشه، چون امروز محل بحث ما و ازل اشارو تلته، چند احتمال وجود داره. اول لغت این اوتله رو بگیم، بعد وارد این بحثش بشیم، چون با اون اوتله ارتباط داره. لغت اوتله از اتله است. اتله یعنی ترک عملی که لازم انجام بشه، تعطیلش میکنن، یعنی کاری رو باید انجام میدادن و انجام نمیدهند. در قرآن هم یک دوبار به کار رفته ظاهرن، یکی در همین آیه ما نحن فیه، یکی هم در آیه دیگه که بهش اشاره میکنم. اتلشی وقتی به باب تفعیل میره به معنای رها کردنه، یعنی همون ترک کردن عملی که باید انجام بشه، رهاش کنی اون شی رو. اتلشی در رابطه با شتر وقتی میگه اتلل ابل، ترجمه کردن یعنی شتر رو بی ساربان رها کردند. کاری که در رابطه با شتر هست باید شما مراقبش باشید، چرا ببری، ساربان براش بذارید. اینو وقتی رهاش میکنید دیگه به امان خدا رها میکنید، هر کاری کرد میگن اتلت الابل، یعنی طرف این زن، یا اتلل ابله مفعولش هم هست، شتر رو رها کرد، پس اگر مشغول بشه و تله بشه میشه رها شد. در یه آیه‌ای که این لغت به کار رفته، آیه پر بحثی هم از حیث تفسیری، فکه این من قریت احلکناها، فکه این یعنی چه بسیار قریه هاییست که ما اونها رو احلاک کردیم، حلاکشون کردیم، از بینشون بردیم. وحیه خاویتو، وحیه ظالمتو، این قریه ها ظالم بودند که ما خرابشون کردیم، احلاکشون کردیم. فهیه خاویتون علا عروش ها، اینها خاوی بر عروش شدن. و بئرن و بئرن معتلتن و قصرن مشید، بئر معتله که محل بحث ماست، یعنی چاهی که رها کردن، چاه رو ولش کردن. دو معنا میتونه باشه، یکی این که یعنی چاه خب برای چیه؟ برای این که آب ازش بکشن، وقتی کسی نباشه آب ازش بکشه معطل. یکی هم یعنی این که اصلا چاه خوش شد، وقتی چاه خوش شد و آب نداشت طبیعتا کسی هم سراغش نمید. قصر مشید هم، لغت مشید هم به معنای بلنده هم به معنای گچی، چون معمولا قدیما با خاک درست میکردن، زود خراب میشده، اونجایی که با گچ درست میکردن استحکامش بیشتر بود. یه قصر، یه خانه بلندی که حالا یا از گچ باشه یا بلند مرتبه باشه. اما اون تعبیری که ازش هم سریع عبور کردیم، فهی خاویتون علا عروشه ها، لغت خاویه یه معناش خالیه، یعنی وهی خالیتون، یعنی این خونه های بسیار زیادی که هم احلکناها، و که این من قریت احلکناها و هی ظالمتون، که اهلش ظالم بودن. فهیه خاویتون علا عروشها، یعنی همینجور رو سقفاشون خالی هن، کسی دیگه توش نیست، که ان همه مردند و چیزی ازشون نموند. ولی معمول مفسرین اینجا از این لغت عبور کردن، گفتن ای ساقتتون، یعنی اینها روی سقف هاشون خراب شدن. بعد تنظیر قشنگ ادبی است، سقف رو خونه خراب میشه، ولی میگه خونه ها رو سقف خراب شدند. خیلی نکته لطیفی داره ها، توضیح میدم. ببینید اگه زلزله بیاد دیوارها میریزه روی سقف، ولی اگه خونه رو رها بکنن برن، اول سقف میریزه بعدها دیوار میریزه روی سقف. یعنی اول یک کسی نیمده دیوار رو خراب بکنه که سقف میریزه، اول سقفها ریخته بعد دیوارها روی سقف ریخته. تعبیر قرآن اینه، فهیه خاویتون علا عروش ها، عروش این سقف، میگه اینا رو سقفشون خراب شدند، نه سقف روی اونها خراب شده. دلالت بر این داره که این در اثر گذر زمان هلاک شدند، یعنی از بین رفتن، ترک شده این روستا، از بین رفته. الان برید خیلی جا هست که دیوارها باقیه ولی سقفهاشون نیست، بعدها این دیوارام رو سقفا میریزه. این تعبیری است که مفسرین خواستن در اینجا به کار ببرن. یه جا دیگه هم داره که همین به این تعبیر، فتلکه بیوتهم خاویتن به ما ظلمو، اینها ساقط شده یا خالی شده به سبب ظلمی که میکنن. اما در آیه ما نعنفی که اشاره کردیم، فهیه خاویتون علا عروشا. خب برگردیم حالا به بحث این ازل اشار و اطلت. اولین مسئله ای که وجود داره این که این لغت اشار در اینجا به چه معناست. خیلی ها آمدن گفتن که اشار در اینجا شطور 8 ماهه یا 10 ماهه است که آبستن باشه، و این دیگه بزرگترین سرمایه عربه. یعنی اگر یک کسی بخواد اموالش رو رها بکنه سر به صحرا بذاره، تو عرب شتر آبستن ده ماهه رو دیگه ول میکنه، چون این کافیه دو ماه دیگه نگهش داره، میشه 12 ماهه، یک سال که شد میزاد و همینقدر که زایید، این یک ارزش افزوده بسیار بالایی براش پدید میاره. لذا گفتن ازل اشار و اطلت، یعنی وقتی شترهای 8 ماه آبستن، یا بعضی از مفسرین گفتن 10 ماه آبستن، که از 10 ماه تا وقتی میزاد بهش میگن اشار، این شترهایی که دیگه به تعبیر عامیانش پا به ماه هم، یعنی دیگه وقت زایمانشونه، اینها رها شدن. این کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که اینها شتر رو رها کردند، یعنی از ترس قیامت اموالشون رو همه رو ول کردن. کنایه از اینه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این کسی که هیچ مالی به درد نمیخوره، هیچ چیزی به کار نمیاد. میگه وقتی آسمان تیره و تار شد، خورشید خاموش شد، ستاره ها کدر شد و کوها هم از جا حرکت کرد و ریخت و پنبه وار شد که دیروز گفتیم، و اون هنگامی که مردم هم دیگه انبالشون رو ول کردن، اینقدر سانه بزرگه که افراد ول کردن این رو به امان خدا و خلاصه در رفتن. این با فرض این که بگیم اشار به معنای چیه؟ به معنای شتر 10 ماه هست، یعنی پا به ماه. خب اون وقت اینجا ممکنه بگیم که این کنایه از بی ارزش بودن ماله. کنایه گفتیم معنیش اینه که این اتفاق هست، ولی خودش رو میگیم، لوازمش هم میگیم. قبلا گفته بودیم کنایه جاییست که باید خود معنا هم اراده بشه. یعنی من میگم خب الحمدلله صورتت امروز گل انداخته، واقعا گل انداخته، ولی من معنای لازمشم میخوام بگم که الحمدلله وضعیت خوبه، سالمه، یعنی الحمدلله سلامت نفسم داری. یعنی هم باید معنای خودش اراده بشه، هم معنای لازمش. ممکنه هم از بگیم نه، این اصلا اینجا ضرب المثله، اصلا توجه به معنا نداره. اونجوری نیست که اون روز شتر رو ول بکنن، که همون که الان امروز که مردم شتر که ندارن، موتور دارن این یا امثال این اینها باشه. نه، که ضرب المثله، ضرب المثل مثل این که شما به یه کسی میگید هان چی الحمدلله باد به قبقب انداختی، قبقبی طرف نداره که باد به قبقب بندازه. این داره میگید که یعنی این مثل کسانی که قبلا باد به قبقب میانداختن، شما هم نوعی سرخوشی داری، مثل اینکه امروز اگر ما آمدیم به یکی گفتیم این آقا فرض بفرمایید که بله کسی رو رماده، این امروز ضرب المثله، چون رمادی وجود نداره. کنایه جاییست که واقعا طرف کسی رو رماد باشه. امروز اگه به کسی گفتی آقا این میدونی خرج گاز آشپزخونش فقط چقدره، این معناش این مهمون داره، اگه واقعا باشه. و الا اگر نه، شما اصلا طرف آشپزخونه نداره، مهمون میگیره، همیشه هم سور میده، منتها از بیرون میخره، از قضا بیرون میگیره، اینو اگه گفتید میشه ضرب المثل. اینجا ممکنه ما در آیه ما نحن فی هم بگیم این اصلا کنایه است، که خیلی از آیون گفتن کنایه از کثرت ماله. و یه نکته هم اشاره کنم، این دقتی که ما در بحث کنایه و بحث ضرب المثل و مجاز مطرح کردیم که جای خودش چندین بار تا حالا مفصل توضیح دادیم، دیگه الان واضح نمی کنم که اینا فارقه هاش با هم چیست، اینو معمولا قدما ندارن. قدما کنایه رو که به کار میبرن به معنای کن بعضا مجاز رو هم از اقسام، یعنی کنایه رو هم از اقسام مجاز بدونن. اگه اینو گفتیم اون وقت اینجا خیلی ها گفتن ازل اشاره و اطلاعت این کنایه است، یعنی میخوان بگن این یک زبان مجازی است برای اینکه اون روز مردمان اموالشون رو رها میکنن. همین به این بیان آمده. این معنای اول در رابطه با ازل اشار. اما احتمال دوم این که بگیم لغت اشار جمع عشیره، عشیره. طبق احتمال اول اشار جمعی بود برای اشراء، مثل نفاس که برای نفسا به کار میره، اشار هم میشد جمع اشراء. اشراء اسم شطور پا به ماه بود یا ده ماه حامله. اما به این بیان گفتن اشار جمع لغت عشیره، مثل مثلا کرام که جمع کریمه، یا ظراف که جمع ظریفه. اینجا هم اشار جمع عشیره. میگه اون وقتیه که رفیقه ها تعطیل میشن، عشیر تعطیل میشه. احتمال سوم اینه که بگیم اشار مستره به معنای معاشرت، منتها معاشرت به سبب این که عرب ها میگن درش کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، یعنی کن معاشرت بیشتر مستمر، اشار یعنی هر نوع مراوده. قرآن میگه ازل اشار و اطلت، یعنی اون وقتی که تمام رفاقت ها و نزدیکی ها مصاحبت ها تعطیل میشه. این احتمال احتمالش مرحوم آقای مصطفی داده، هیچ کسی دیگه من ندیدم از مفسرین بگه، و بسیار احتمال خوبی است. اصلا دیگه در مورد شطور و اینا نیست. البته خب قدمایی هم که چیزی رو تو مفسرین نگفتن، ایشون میگه اصلا مسئله راجع به شطور و اینا نیست. میگه اون وقتی است که هیچ دیگه رفیقی بین رفیقی نیست، که یوم انهم، بله انهم یرونه بعیدا و نحن نراه قریبا، ما میگیم نزدیک. اون وقت ولا یسأل حمیم حمیما، در اونجا یبصرونه، میگه قیامت وقتی پدید میاد عذاب جهنم رو که نشونشون میدن، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. این همینه کلا انها لذا. این نکتش اینه، میگه که اصلا رفاقت ها تموم میشه، روابط تعطیل میشه، یعنی افراد فقط به یاد خودشونن. تصویر اون روز در آیات دیگه به این نحو آمده، به این که خلاصه همه چیز به هم میخوره، فصبر صبرن جمیلا انهم یرونه بعیدا و نحن نراه غریبا، به نظر ما زود میرسه. اون روز یوم تکون السما کالمحل و تکون الجبال کالعهن، که دیروز بهش اشاره کردیم، تو اون روز چه اتفاقی میفته؟ تو اون روز اینجوریه، ولا یسأل حمیمون عن حمیمون حمیما، یکی از رفقا از رفقا دیگه سراغ نمیگیره، این رفاقت تموم میشه. اینم و ازل عشاره اطلب، معاشرت ها تعطیل میشه، دیگه رابطه پدر فرزندی تموم میشه، رابطه همسری تموم میشه، رابطه برادری تموم میشه، اشار و روابط معاشرتها تعطیل میشه، همه نوع ارتباطات قطع میشه، انسان میمونه و خودش. یوم یفر المرء من اخیه، فرار میکنن، همه از هم فرار میکنن. این همه احتمالی که سوم، که از نظر معنوی با احتمال دوم یه تفاوت فقط ساختاری داره، ولی یکیه، یعنی اشار رو برمیگردونه به معاشرت، حالا یا مصدری یا از باب این که برش گردونید به صفت عشیر. منتها اون احتمال اول تقریبا احتمال معروف بین همه مفسرینه که به شطور برمیگردونه. یک احتمال دیگه هم هست که احتمال چهارم، گفتن اشار اصلا نه عشیرست و نه رفیق و نه مصاحب و نه شطور و بلکه مراد ابره. میگه ابرها تعطیل میشن، یعنی دیگه نمیبارن، قحطی میاد، یا اصلا تشکیل نمیشن. گفتن عرب به ابر میگه عشار، به خاطر اینکه ابرها رو عربها به شتر حامله تشبیه میکردند، میگفتن این ابرها بارانزا هستن. ما الان در تعریفات فارسیمون هم میگیم ابرهای بارانزا، یعنی که انه مثل باران رو میزایند. به این جهت به اونها رو تشبیه میکردن به شترهای نه ماه حامله، که دیگه اینها که آماده ده ماهن وقت زایمانشونه. ازل عشار و اطلت میگه ابرهایی که باید ببارن تعطیل میشن، دیگه نمیباره. خب اون روز آسمان تاریک شده، ستاره ها کدر شدن، بارونی هم نیست، کوها هم حرکت کردن، قحطی میاد که تعبیر بعضی از مفسرین صراحته. گفتن در قرآن جای دیگه هم داره، فالحاملات وقرا در سوره زاریات که اونجا شروع میکنه میگه فالحاملات، خیلی ها گفتن حاملات یعنی ابرها، ابرهایی که بار سنگین، وقر میگن موقر باشه یعنی سنگین باش، وقر یعنی سنگین، فالحاملات وقرا میگن ابرهایی که بار سنگین رو به دوش میکشند. بدونید ابرها خیلی هم از نظر وزنی بالان، فقط نوع ساختار مولکولیشون و در حقیقت چگالیشونه که اونها تو آسمون ها، میگه این ابرهای سنگین نمیبارند. در ازل اشاره اطلت در فالحاملات وقرا میخواد بگه اونجا این قسم به این ابرها، البته حالا بعضی هم گفتن یعنی بادهایی که حمل میدن وقر، و وقر به معنی ابره، حاملات یعنی بادهای حمل کننده وقر، بعضی هم گفتن نه حاملات یعنی خود ابر. اینو شاهد بر چی آوردیم؟ برای اینکه بگیم در ادبیات عرب حامله رو بهش، یعنی به هر چیزی که یک بار سنگینی داره میگن شطور با حامله، حالا یا تعبیر حامله میکنن یا مثل ما نحنفیر تعبیر میکنن ازش اشار. خب این در این باره، باز راجع به این کار داریم. چرا؟ برای این که ببینیم تناسب به آیه بعدش چیه. آیه بعدش میفهمد و ازل وحوش و حشرت. خب این تناسب وحوش که از لغتاش رو بگیم، هم حش رو بگیم هم وحش، و وحش جمعش میشه وحوش، وحش هم به معنای حیوان وحشی است. ما در فارسی میگیم وحشی، عرب میگه وحش، یعنی اون یه اضافه فارس زبان هاست. اصلش هم به معنای دوری از معانسته، دقیقا از نظر لغوی بسیار لغت قشنگی مقابل اشار اومده، یک تباعد معنایی، یک تقابل و تضادی. اشار یعنی عشیره، معانست، مصاحبت، وحوش دقیقا نقطه مقابل، دوری از معانست، دوری از مجالست. از نظر بیانی استفاده بسیار مناسبی از این دو واژه است که دقیقا نقطه متقابلن، یک روز اتفاق افتاده. خب مکان وحش هم بهش میگن، یعنی مکان بی آب و علف عرب ها میگن. حشرت لغت حشر به معنای جمع کردن، متعدی هم از حشرهو، یعنی این که این مسئله رو جمع کرد. حشرون علینا ذالک حشرون علینا یسیر، میگه این یه جمع کردنیست در قیامت که بر ما راحته، ما اون کار راحت انجام بدیم. راجع به لغت عشق فردا صحبت میکنیم به ذره، منتها الان تناسب بشه با بحث قبلیش ببینیم. در رابطه با ما نحن فی، خب ازل وحوش و حشرت که در اینجا بیان میکنه، متعارف مفسرین اینجوری معنا کردن، وقتی که شترها رها میشن، شترهای پا به ماه، و وقتی که وحوش هم محشور میشن. بعدم رفتن راجع به این که مگه وحوش هم حشر دارن، یعنی آیا روز قیامت اصلا غیر انسان ها هم مگر حشر و نشر دارن؟ اینجا معتزله گفتن بله، اشاعره میگن نه. بعد نه یعنی چجور؟ یه سریشون خوبن یه سریشون بدن. میگن یه سری از این حیوانات اینجا دون دنیا ایزا کشیدن، جمع میشن دوباره اونها رو راجبشون، اونها رو هم بهشون نعمتی به اندازه که باید بدن میدن، خب بعد میرن بهش نمیرن چیه؟ فردا مقدار نظر کلامی راجبش بحث میکنیم، بحث خوبیست. بحث اصلا ببینیم حداقل گزارشی که دادند از حشر و نشر حیوانات چیه، یه بحث موضوعی بحثش میکنه. چرا میگم خوبه؟ چون به خاطر اینکه ما هیچ راهی برای اینکه بگیم هست یا نیست نداریم از نظر عقلی. این از اموریست که گفتیم اینا رو باید فقط و فقط صاحبان ادیان گزارش بدن. خیلی از امورات مربوط به قیامت عقلی که نیست، و چه میدونیم چه اتفاقی میفته. باید ببینیم اونا چی گفتن، گزارشی بدن، روایاتش چیه، یه تفحص بیشتری بکنیم، تتبع بیشتری بکنیم، ببینیم آیا میتونیم ادله تو مسئله پیدا بکنیم یا نه. منتها مضمونی که مفسرین میگن اینه، ازل و حوش و حشرت، یعنی روزی که حیوانهای وحشی هم جمع میشن. حالا این معنای جمع شدنش این الزاماً به این نیست که جمع میشن برای اینکه حساب و کتاب بشن. یه معناش اینه، خب کوها ریخته، آسمانها تاریک شده، همه از ترس به هم پناه میبرن، همه یه جا جمع میشن، همه دور هم میان، همه به نوعی جمع میشن توی نقطه‌ای که از خوف به هم پناه میبرن. داره تصویر انهدام زمین رو به تصویر میکنه، داره تصویر پایان جهان رو میاره. خب این وحوش جمع میشن، جمع به معنای گفتم الزاما معنای حساب و کتاب نیست، حشر یعنی جمع شدن، اینا همه دور هم جمع میشن. خب وحوش وقتی جمع میشن به طریق اولا اهلیا جمع میشن، یعنی شما تصویر که میکنید به طور عادی اگه صدایی میاد گاو و عجلکم الله حمار و مرغ و اینا که سریع میان تو خونه هاشون، میگه حتی این جوریه که وحوشی هم که پراکندن باید به طور عادی فرار بکنن، برمیگردن میان جمع میشن، از ترس پناه میبرن به انسان ها یا پناه میبرن به هم، دور هم مجتمع میشن. اما معنی دوم، مرحوم آقای مصطفی خدا رحمت بکنه، ایشون مصر به این که این حرف اصلا درست نیست و وحوش به معنای انسانهاییست که از حقیقت انسانی دور شدند. میگه وحوش و حشرت اینجا به معنای اون انسانهاییست که اینا از حقیقت انسانی دور شدند. گفتیم وحش مقابل انسه، یعنی دوری گرفتن، عزلت گرفتن. معنی گناهکارانه. میگه اون روز گناهکاران جمع میشن، اون دیگه حشر، یعنی حشر و نشر قیامت، یعنی حشر و نشری تازه جمعشون میکنیم که این ذالکه حشرون علینا یسیر، ما همشون رو جمع میکنیم که محاسبه کنیم، حساب کتاب بکنیم، تازه قراره که یسلونها سعیرا ببریمشون، بعدش هم بکشونیمشون به سمت عذاب، اونایی هم البته خوبن که ببریم به سمت بهشت. ایشون پس وحوش و حشرت رو این گونه معنا میکنه. آیه بعد از وحوش و حشرت رو نگه داریم، طبیعتا یه حرفای راجبش داریم، ممکنه تکمله‌ای هم درش باشه انشالله فردا.